شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
به نام خدا، سلام، صبح بخیر خانم ها آقایان. من سیاوش سفاریان پور هستم، همراه با احسان مهرجو رادیو می دیگر رو تقدیم حضور شما میکنیم.
به نام خدا، من هم سلام و صبح بخیر میگم به شما سیاوش جان، به شنوندگان خوب برنامه رادیو. امیدوارم حال همگی خوب باشه، روز خوبی داشته باشیم.
امروز 10 آذر ماه 1404 هستش. یه نگاهی به تقویم بندازید، تقریبا مشخصه که امروز میخوایم راجع به چی صحبت کنیم. رادیو یه برنامه علمیه که هر روز صبح هلوهوش ساعت 9 تا 9.45 دقیقه تقدیم حضور شما میشه. هر روز صبح همراه با احسان نگاهی به جهان اطراف میاندازیم، میجوییم و میکاویم و سوال خلق میکنیم. اینجا کارخانه سواله و هر روز صبح مغزمون رو یه خود ورزش میدیم با سوالای عجیب و غریبی که ممکنه که از همین اطرافمون باشه. نمیدونم الان احسان سوالی تو ذهنت هست که از امروز برآمده باشه؟
آره، خب امروز هم مثل روزهای دیگه که از 2 هفته قبل شاهدش بودیم، آلودگی هوا همچنان داره اذیت میکنه و به ویژه اگر کسی مثلا تو شهری که داره زندگی میکنه یه مقدار حالا ارتفاع داشته باشه و بعد بخوایم به سطح شهر رو نگاهی بندازیم، یه لایه قطوری از غبار رو میبینیم. معمولا هم این موقع ها خیلی آلودگی بیشتر میشه، دیگه تعطیلی ها هم شروع میشه و سواله که تعداد ماشین ها که تقریبا تغییر نمی کنه، خودروهایی که تو سطح شهر هستن، تازه چه بسا تابستون تعداد ماشین ها بخواد اینکه تعطیلی هستش، افراد بیشتر هم بیان بیرون، چجوریه که زمستون ها آلودگی هوا بیشتر میشه و دود ماشین ها هم که اگر بخوایم حالا یکی از دلایلش بگیم گرم و مثلا میگن بخار و هر چیزی که گرم باشه که میره بالا، چرا پس اینقدر تو سطح زمین غبار شده؟
اینه دیگه، همه میدونن دیگه، این پدیده وارونگی هوا در فصل پاییز و زمستون رخ میده و باعث میشه که این عین دم کنی اینو پایین نگه داره، زورش نرسه بره بالا. این یه پدیده طبیعیه دیگه.
چرا زورش نرسه بره بالا؟
شما بگو.
نه سوال دیگه، من اون سوال هم مطرحم
بود. جوابش میدید
چی باعث میشه این دود ماشین آلودگی ها پایین بمونه؟
یه فشاری از بالا داره میاد دیگه.
مگه این فشار تابستون نیست؟ واقعا دارم سوال میکنم، جواب دقیقش رو نمیدونم.
این پدیده وارونگی هوا که گفته میشه که توی فصل در واقع پاییز و زمستون رخ میده که بیشتر تو پاییز ما شاهدش هستیم، باعث میشه که مثلا این چرخشه اتفاق نیفته دم صبح و این همونجا بمونه، غلیظتر بشه.
بعدم دارم فکر میکنم آیا مثلا راهی وجود نداره که یه کاری بکنیم این چرخشه، این
خواخه ببینیم
اگر به هم بزنیم.
اومدیم منطقه 22 برج ساختیم، اومدیم این ور توی شمال تهران برج ساختیم، همه جا برج ساختیم، کوها مسیر در واقع چرخش باد و اینا رو دوچار اشکال کردیم و میگیم راهی نداره. نه دیگه، راهی نداره دیگه، این برج رو ساختیم، جریان هوا هم دوچار مشکل شده دیگه، جریان عادی هوا. اون پدیده وارونگی هم که هست، خودروهامون هم که به لحاظ تنظیم مصرف سوخت و اینا میدونیم که اوضاع چطوریه، حالا نیروگاهامون هم که مازوت هم میسوزونن برای اینکه مثلا برق هم تامین بکنن دیگه. از مواد لازم برای درست کردن یه شهر آلوده چیه؟ به من بگو چی کم داری من برات درست.
میدونید مثل آلودگی هوا که انقدر زیاد شده تو ساختار حالا سلامت و درمان، چه چیزی خیلی زیاد شده، شایع شده؟
چی؟ کمبود دارو؟
نه، چیزی که خیلی هم مقفوله و پنهان، شیوع بیماری های واگیر که خیلی زیاد شده و خیلی هم کم بهش توجه میشه.
خب بعد آگاه رسانی کرد. اصلا امروز 10 آذر ماه روز جهانی HIV هستش، چیزی که به عنوان بیماری ایدز میشناسیمش و قصد داریم در پرونده ویژه امروز درباره همین بیماری صحبت بکنیم، درباره عفونت هایی که ایجاد میشه، درباره واگیردار بودن، مسری بودن در واقع این بیماری که خیلی هم اسمش ترسناک شده. من یادمه که مثلا دهه 90 و 80 خیلی کم راجبش صحبت میکردیم به دلیلی که میترسیدیم. حتی تصورمون این بودش که صحبت کردن دربارش به دلیلی که مباحث مثلا شیوه های انتقال رو دربر میگیره کار خوبی نیست، زشته، در شأن ما نیست. ولی خب متوجه شدیم که در طول زمان هر چقدر راجبش صحبت کم کردیم شدتش کمتر نشده، حتی شدتش گاهی اوقات ناآگاهی شدت یک بیماری مصری رو میتونه افزایش بده. بنابراین امروز در رادیوم در پرونده ویژه درباره این مسئله مهم صحبت میکنیم، موضوعی که اگر انقدر مهم نبود در تقویم‌های جهانی یک مناسبت مشخص و پایدار نبود. سالهای سال هست که این مناسبت در تقویم میلادی وجود داره، در تقویم ما هم اضافه شده و هست و خبر خوب اینه که آگاهی رو میتونیم حد فاصل خودمون با HIV قرار بدیم.
بررسی اخبار دنیا در خبر رادیو.
به نام خدا، سلام، صبحتون بخیر. با چند خبر از تازه ترین خبرهای علمی از ایران و جهان همراه بشید. پژوهشگران مؤسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی موفق شدند با اجرای یک طرح تحقیقاتی ملی پروتئین نو ترکیب بومی تولید کنند و کیت الیزای ایرانی برای تشخیص بیماری تب مالت بسازند. تب مالت یکی از شایع‌ترین بیماری‌های مشترک انسان و دامه و سالانه بیش از 500 هزار مورد ابتلا در جهان گزارش میشه. این بیماری میتونه مزمن بشه و اندام‌های مختلف بدن رو درگیر کنه. در ایران هم زیان اقتصادی ناشی از تب مالت بیش از 14 هزار میلیارد تومان در سال برآورد میشه که از طریق سقط جنین دام‌ها، افت تولید شیر و ناباروری گله‌ها ایجاد میشه. تولید پروتئین نو ترکیب و کیت الیزا یکی از مسیرهای مهم در تشخیص زودهنگام و پایش گسترده این بیماری. کیت های الیزا با سرعت، دقت و قابلیت پردازش تعداد بالای نمونه ها ابزاری کلیدی برای کنترل بیماری در جمعیت انسانی و دامی به شمار میان و استانداردسازی اونها نقش مهمی در ارتقای نظام پایش بیماری داره. مصرف کم اومگا 3 ممکنه علائم ADHD رو تشدید کنه. مطالعه‌ای تازه روی نوجوانان 10 تا 12 ساله نشون داده که بچه‌هایی که کمتر از غذاهای غنی از امگا 3 مصرف می‌کنند، علائم شدیدتری از بیش فعالی و بی‌توجهی یا ADHD دارن. چون بدن نمیتونه امگا 3 رو خودش تولید کنه، این اسید چرب مهم باید از طریق رژیم غذایی تامین بشه. به گفته پژوهشگران، بهبود مصرف امگا 3 یکی از ساده ترین و کم هزینه ترین راه ها برای کمک به کودکان مبتلا به ADHD، البته در کنار درمان های اصلی و نه جایگزین. و هوش مصنوعی با تحلیل میلیون ها ترکیب شیمیایی در کسری از زمان در مقایسه با روش های سنتی، فرایند کشف دارو در پزشکی ترمیمی را متحول. این فناوری با استفاده از قدرت تحلیل داده و یادگیری ماشینی، شناسایی الگوهای پنهان و پیشبینی اثر بخشی درمانها را ممکن می‌کنه. با این روش نه تنها هزینه‌ها و زمان توسعه داروها کاهش پیدا می‌کنه، بلکه با ارائه بینش‌های دقیق‌تر در مورد مکانیزم‌های بیماری، مسیر برای درمان‌های شخصی‌سازی شده و مؤثرتر هموار می‌شه. هوش مصنوعی با غلبه بر چالش‌های پیچیده این حوزه، از شناسایی درمان‌های متناسب تا تسریع آزمایش‌های بالینی، نقش کلیدی ایفا می‌کند. این رویکرد خطر رد پیوند رو کاهش داده و درمان‌های شخصی‌سازی شده و ماندگار رو امکان پذیر می‌کند. با پیشرفت فناوری‌های هوش مصنوعی، آینده پزشکی ترمیمی روشن‌تر میشه و بیماران می‌تونن به درمان‌های مؤثرتر و سریع‌تر دسترسی پیدا کنند. من سید میثم موسوی از همراهی شما عزیزان متشکرم. روزتون بخیر.
شما شنونده رادیوم هستید از رادیو جوان. صبحتون بخیر و اجازه بدید تا لحظات دیگه بریم به سراغ پرونده ویژه امروز.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
حالا امروز در پرونده ویژه خوش آمد میگم به دکتر زهرا ابتهیان، فلوشیپ بیماری های عفونی در بیماران مبتلا به نقص ایمنی و پیوند و متخصص بیماری های عفونی و در واقع در روز جهانی ایدز. چه کسی بهتر از ایشون که بخوایم راجع به این بیماری صحبت بکنیم. سلام به شما، صحبتتون بخیر خانم دکتر.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و ممنون بابت فرصتی که در اختیار من.
خیلی متشکرم که شما این فرصت رو به ما دادید، چون که راجع به این بیماری باید صحبت کرد. این چیزی که در واقع مجامع جهانی هم توصیه میکنن که هر چقدر آگاهی رفته بالا، به همون نسبت هم در واقع ابتلا درش اثرگذار بوده و ابتلا کاهش پیدا کرده. این روز به همین دلیل در واقع نامگذاری شده در تقویم، روز جهانی ایدز. خیلی مشتاقم بدونم که در واقع تصویر ذهنی شما، ما تصویر ذهنی من چیه؟ تصویر ذهنی من اینه که وای یه چیزی که اگه مبتلا بهش بشم یه انگ بزرگه، یک برچسب بزرگ اجتماعی، حتی از درد بیشتر یا از اون رنج در واقع بیماری برای افراد مبتلا بیشتر هستش. برای شما ایدز چه معنایی داره؟ چه چیزی در ذهنتون ایجاد میکنه وقتی که این عبارت به ذهنتون میاد یا میشنوید؟
به هر حال نمیتونیم به عنوان انگ اصلا در نظرش بگیریم، که در قرن حاضر جز بیماری‌هایی هستش که به هر حال جامعه بشریت باهاش سر کار داره. من به عنوان پزشک دغدغه‌ای که با ویروس HIV دارم در فرد مبتلا این هستش که با یک بیماری سر کار دارم که درمان قطعی نداره، ولی از اون طرف هم خیلی مهمه که شناسایی بشه، چون که داروهایی که در حال حاضر وجود داره جلوی تکثیر ویروس رو میگیرن و شناسایی به موقع اون میتونه جلوی وارد شدن بیمار به فاز نقص ایمنی و عوارض ناشی از اون رو بگیره.
دکتر ابتهیان، من میخوام یه بار این تایملاین یا به نوعی در واقع زبان فارسیمون این خط تقویمی فردی که مبتلا میشه رو بیایم با هم مرور بکنیم. وقتی که یه فرد به ویروس مبتلا میشه، به نوعی آلودگی وارد بدنش میشه، شروع میکنه ویروس تکثیر شدن در بدنش، توی محدودهای زمانی مثلا یک هفته، نمیدونم یک ماه، کی بعد منتظرش بشه که بخواد تبدیل به بیماری بشه؟ چون یه جا هست که ویروس وارد بدن من شده، یه جا هستش که من دیگه بیمار شدم. چقدر این زمان طول میکشه؟
ویروس از زمانی که وارد بدن میشه، اصلا سیر تکاملی و تکثیرش در ویروس در بدن به این شکل هستش که برای اینکه تکثیر پیدا بکنه و به سیکل رشد خودش در بدن ادامه بده، باید بیاد بره وارد یک دسته از سلول‌های ایمنی بشه. توی اون سلول خاص که سلول‌های تی سل بهشون میگیم، تکثیر پیدا میکنه، اون سلول رو پاره میکنه، اون ویروس ها وارد خون میشن، بعد از اون دوباره میره سلول بعدی رو آلوده میکنه، سلول های مختلف رو آلوده میکنن، و چون باعث مرگ سلولی میشه، این به مرور زمان اون سلول های ایمنی در بدن از بین میرن و کم میشن.
سربازایی که برای شرایط اضطراری یا بیماری یا مثلا یه عفونتی همیشه میرفتن گلبول‌های سفید و اینها، اونا دیگه میزانشون کم شده،
گلبول‌های سفید کم میشن، و این به صورت ثانویه باعث میشه که فرد سیستم ایمنیش دچار نقص بشه و در مقابل یک سری از میکروب ها دفاعش پایین بشه و عفونت های خیلی شدید پیدا بکنه. ولی از زمانی که وارد بدن میشه تا زمانی که سلول ها رو به اندازه ای تخریب بکنه که دیگه نقص اون سلول های گلبول های سفید توی بدن ایجاد بشه، یه فاصله زمانی تا 10 سال رو تعریف میکنم، ولی این بسته به نوع ویروس و سیستم ایمنی خود فرد این میتونه کوتاه‌تر از این هم بشه. یعنی تا زمانی که من دیگه مرحله‌ای که ما مرحله ورود ویروس HIV اینفکشن داریم، یعنی عفونت HIV رو داریم، و بعد از اون میره به سمت ایدز، یعنی اینکه این سیستم ایمنی که به دنبال عفونت HIV، نقص سیستم ایمنی که به دنبال عفونت HIV ایجاد میشه. این یه تعریف مدت زمان 10 سالی رو براش تعریف کردن. و مسئله‌ای که داره این هستش که اگر به فکرش نباشن و یه سری علائم اولیه‌ای که هست، ممکن خیلی علائم اولیه‌ای که ایجاد میکنه این ویروس خیلی غیر اختصاصی هستن، مثل یک تب، بدن درد، مثلا التهاب غدد لنفاوی، در ادامه ممکنه اسهال مزمن پیدا بکنن، وزنشون کم شه، اگر به فکرش نباشن و جدا شناسایی نشه، ضمن این که میتونه باعث مرگ بشه به دلیل حتی خود ویروس سرطانزا هستش، میتونه باعث ایجاد سرطان‌های خاصی در بدن بشه، یا اینکه عفونت‌های خیلی شدید بگیرن که بمیرن، یک منبع بالقوه عفونت در جامعه میشه،
یعنی انتقال در واقع ویروس در جامعه.
بله.
ما میدونیم که در واقع راه‌های عمومی که برای انتقال ویروس HIV هست، یکیش در واقع تماس جنسی، استفاده از سرنگ‌های آلوده است و فرآورده‌های خونی که اتفاقا در خود ایران هم در دهه‌های پیش به دلیل در واقع آلودگی برخی از فرآورده‌های خونی به نوعی انتقال HIV اتفاق افتاد برای عده‌ای که به هر حال در واقع راجبش خیلی بحث شده و صحبت‌های زیادی شده که یه اتفاق حادثه بود، ولی اصل در واقع تکثیر در واقع این اتفاق یه بخش زیادیش برای یه دوره استفاده از سرنگ‌های مشترک بود بین معتادهایی که، یعنی افرادی که اعتیاد داشتن، سرنگ مشترک استفاده می‌کردن، سوزنه مشترک بود، این از خون دیگری به خون دیگری انتقال اتفاق می‌افتاد و تکثیر پیش میمد. حالا درباره رابطه جنسی محافظت نشده یه نقدایی هم هست، میگن عبارت کافی نیستش، باید بگیم که به نوعی تماس‌های جنسی نامطمئن، یعنی چیزی که در واقع میتونه شما تردید داشته باشید نسبت به تماسی که اتفاق میفته. اینها در واقع راه‌های در واقع انتقاله. آیا راه چهارم، راه دیگری مثلا دندان پزشکی و
نمیدونم
تیغ آرایشگاه و اینا، یه زمانی راجع به اینا صحبت میشد، آیا هنوز در واقع روشی ممکنه
آغشته به خون باشه و ضد عفونی نشده باشه؟ خب به هر حال این امکان وجود داره.
مگه لود ویروس یا میزان ویروس اهمیت نداره در انتقال؟
خیلی اهمیت داره. ببینید اتفاقا میخواستم همین رو عرض کنم خدمتون. تو اون روابط جنسی که حالا محافظت شده تعریفشون میکنیم، استفاده از کاندوم یا حالا بریر هستش، یه سدی در راهش هستش، این میتونه خیلی کمش بکنه ولی باز هم به صفر نمیرسونتش. و اگر لود ویروس بالا باشه، سطح ویروس خیلی بالا باشه، به هر حال شانس انتقال به همون نسبت بیشتر میشه. بنابراین یه نکته خیلی مهمه که دوست دارم حالا این وسط، مطمئنا شما خودتونم میخواستین متذکر بشین، این هستش که الان حالا خدا رو شکر خود در مورد ویروس HPV و تبخال تناسلی بیشتر اطلاع رسانه میشه و اکثریت جامعه هم به هر حال به این موضوع آگاه شدن و پیگیرش هستن. خیلی‌ها میان به ما مراجعه میکنن برای واکسیناسیون و نگرانی این که در این رابطه دارم، دنبال این قضیه رو میگیرن. یه نکته ای که میخوام تأکید بکنم بهش این هستش که همونطور که میدونیم تبخال تناسلی راه انتقالش از طریق تماس‌های جنسی هستش. این نه تنها در مورد HPV، در تمامی بیماری های منتقل از راه جنسی همینن. یعنی اون کسی که احتمال بدی خطر HPV داره همون کسی هستش که انتقال HIV رو داره، انتقال سوزاک رو داره، زگیل تناسلی رو،
مقاربتی دیگه
همه رو با هم دیگه داره.
من میدونم که ما داریم در رادیو صحبت میکنیم، من میدونم که در رادیو وقتی صحبت میکنیم مخاطب فراگیری وجود داره، مخاطب انتخاب به اون شکل ما رو نکرده. بنابراین شنوندگان محترم، ما به دلیل اینکه ممکنه کودکی اونجا باشه در کنار شما یا افرادی باشن که شاید شنیدن این گفتگو به لحاظ اخلاقی شاید خیلی متناسبشون نباشه، ناچاریم که در واقع با پرهیزهایی صحبت بکنیم. ولی راستشو بخواین پرهیز تا یه جایی هم ممکنه دیگه. وقتی راجع به سلامت عمومی داریم صحبت میکنیم، یک سمت جدی ماجرا آگاهی بخشی عمومیه. اینکه من از فرزندم بخوام که راجع به این موضوع گوگل بکنه، بخونه راجع به در واقع احتمال ابتلا به HIV و AIDS، در واقع مبتلا شدن به بیماری AIDS، اطلاعاتشو بیشتر بکنه، این دیگه تذکریه که من به عنوان پدر و مادر باید به فرزندم بدم. حالا شاید به لحاظ خانوادگی نتونم در واقع با جزئیات صحبت بکنم، ولی خوشبختانه الان دیگه کافیه که از یه هوش مصنوعی شما سوال بکنید که چیکار کنم که مثلا مبتلا به HIV نشم یا بیماری‌های مقاربتی رو چیکار باید بکنم. حتما که در واقع یک سمت این ماجرا رفتار مسئولانه فرد هست، این درش تردیدی نیست، ولی سمت دیگه این ماجرا اینه که اگه به هر حال یک لغزشی اتفاق میفته در زندگی یک جوون و یک اتفاقی میفته که غیر قابل کنترل میشه، ما چیکار باید بکنیم؟ آیا باید بذاریم که این چرخه انتقال ادامه پیدا بکنه، از کنترلمون خارج بشه، یا اینکه آگاهی بخشی رو افزایش بدیم؟ ما در رادیوم تصمیم گرفتیم که آگاهی بخشی رو افزایش بدیم و به همین دلیل پیشنهاد اصلیمون اینه که ضمن اینکه داریم جلب نظر شما رو میکنیم، پیشنهاد اصلیمون اینه که مطالعه بکنیم، هممون بریم سرچ بکنیم، جستجو بکنیم، یه خورده بیشتر راجبش بدونیم و اطلاعاتمون رو بیشتر بکنیم. ولی من میخوام خانم دکتر ابتهیام بیام به مرحله‌ای که من احتمالاً نرفتم تست بدم، نمیدونم، بی اطلاع هستم، که این مراقب نبودن من کار دست من میده. یعنی گفتید که 10 سال بعد تازه صداش در میاد.
شاید زودتر هم به هر حال داشته باشیم این تظاهرات رو، ولی بیشترین مواردی که ما میان به دست ما میرسن اونهایی هستن که دچار عفونت‌های فرصت طلب شدن، عفونت هایی که در یه فرد نرمال ایجاد عفونت نمی کنه، میکروب هایی که در یه فردی که سیستم ایمنی نرمال داره ایجاد عفونت نمی کنه به دست ما میرسن. متاسفانه خیلی از افراد گارد دارن در مورد اینکه توضیح بدن که چجوری بوده، نوع رفتارهاشون چجوری بوده که ما بتونیم حدس بزنیم، یا اینکه مثلا همون موقعی که تماس داشتن رو بدونیم. ولی معمولا یه بازه زمانی حد اکثرش این اندازه‌ای وجود داره، ولی حتی تا یکی دو سال بعدش بعد از ورود ویروس هم این حالت دیده شده.
از همون ابتدا فرد خودش دیگه ناقل میشه، یعنی وقتی که در واقع هنوز در واقع بیماری بروز نکرده، فقط ویروس وارد بدن شده، آیا فرد خودش ناقل هست؟
ویروس بعد از اینکه وارد بدن شد دیگه شروع میکنه به تکثیر پیدا کرده.
پس ممکنه که بروز بیرونی نداشته باشه، یعنی علامت بیرونی نداشته باشه، من مریض نشده باشم، عفونت نداشته باشم، ولی خودم ناقل باشم.
دقیقاً.
خب این خیلی خطرسازه. من برگردم به اینکه در واقع توی این مسیر در واقع فردی که مطلع شده که در واقع یعنی رفته تست داده، مطلع شده که مبتلا به ویروس هستش، به بنبست در زندگیش میرسه. بدون تعارف بپرسم، ممکنه که در واقع بگه که همه چیز تموم شده و من باید تموم کنم زندگیمو؟
اصلا و ابدا چنین چیزی نیستش. خوشبختانه داروهایی که الان وجود دارن، یعنی الان دارویی که الان در دسترس است و ما استفاده میکنیم، خصوصا به شرط اینکه بلافاصله خیلی زود تشخیص داده بشن، حتی اگر دیرم تشخیص داده بشن باز هم کمک کننده است، خیلی عالی تکثیر ویروس رو در بدن مهار میکنه. و وقتی که تکثیر ویروس مهار بشه، یعنی نمیذاره تکثیر پیدا بکنه، بنابراین نمیتونه سلول های ایمنی رو آلوده کنه و ایمنی به نرمال برمیگرده. اتفاقی که توی HIV ما داریم این هستش که HIV میاد گلبول های سفید رو از بین میبره. وقتی که دیگه نتونه این کار بکنه میشه یک فرد نرمال.
خب.
که میتونه زندگی طبیعی خودش رو داشته باشه.
من الان فرض کنم که مبتلا به ویروس HIV هستم، آیا دیگه نمیتونم ازدواج بکنم؟ آیا نمیتونم بچه دار بشم؟ آیا نمیتونم رابطه جنسی داشته باشم؟
ببینید، اول اینکه
اگه تحت درمان قرار بگیره
چرا که نه. خیلی راههای مطمئن برای باردار شدن اینها وجود داره. اینی که حالا خب به هر حال سطح ویروس به صفر برسه، یعنی اصلا به اون در خون دیگه نتونن اندازه گیریش بکنن، اینا رو میان پاکسازیش میکنن و یک جنین سالم میتونه از اینها به دنیا بیاد.
یعنی از در واقع درون مجموعه در واقع اسپرم در واقع سالم رو میتونن جدا بکنن، به نوعی در لابراتوار و آزمایشگاه
و بچه نرمال فرآیند IVF
رو در واقع میتونن تجربه بکنن و فرزندی عاری از ویروس هستش. اگه مادر مبتلا بشه داخل خونش به هر حال ویروس مگه
نمیکنه
به جنین وارد نمیشه؟
ببینید، اول اینکه راههای جلوگیری از ابتلاء جنین وجود داره. اگر که سطح ویروس کنترل شده باشه و جنین غربالگری میشه دیگه، بسته به اینکه سطح ویروس چقدر باشه و چه جوری باشه، میبینیم تصمیم میگیریم که بلافاصله بعد از زایمانش چه دارویی بدیم که جلوی ابتلای بچه رو بگیره. این که خودش یه پروتکل جدا داره که تصمیم بگیره و خیلی راحت میتونه این کارو انجام بده. ولی ما داریم مادری رو که خب به هر حال بچه‌ش مبتلا شده، اونم به خاطر اینکه اطلاعی نداشته، و مادری رو داریم که بچه سالم هم داشته، در صورتی که کنترل شده باشه، یعنی اینکه داروشو درست استفاده کرده باشه، سطح سیستم ایمنی نرمال داشته باشه و سطح ویروس هم به صفر رسیده باشه. نکته خیلی مهم این هستش که همه در جامعه باید به فکر این ویروس باشن، یعنی اینکه جزء ویروس های هستش که منتقل از راه جنسی هست، همونطوری که الان به فکر HPV و زگیل تناسلی هستن. ممکنه که اصلا در فرد هیچ تظاهر بالینی من نبینم و مبتلا شده باشه و پیگیر واکسیناسیونش باشن. متاسفانه HIV خب واکسیناسیون نداره، ولی باید آگاه باشن و میتونن در صورت آگاه بودن و مراجعه زودرس و درمان به موقع جلوی همون انتقالش رو به شریک جنسیشون بگیرن، از پخشش در جامعه جلوگیری بکنن و یک زندگی نرمال داشته باشن.
ما راجع به عبارت رفتار جنسی متعهد متحدانه وقتی راجع به HIV صحبت میشه به عنوان یکی از عوامل بازدارنده خود سازمان ملل مطرح میکنه. این واژه در واقع متعهدانه یعنی که من در واقع نسبت به فرد مقابلم من مسئولم دیگه.
بله.
من چرا باید در واقع با مراقب نبودن خودم به یه نفر دیگه این ویروس رو منتقل کنم و همین این به تدریج در واقع تبدیل به یک پدیده پیچیده. احسان
خانم دکتر عبتیان، شما اشاره کردید که الان داروهایی اومدن که اینها اگر که حالا به ویژه در مراحل نخستین ابتلای فرد به ویروس HIV مصرف بشند جلوی تکثیر رو میگیرن. خب این طبیعتا میتونه خیلی امیدوار کننده باشه، یک موجی از امیدواری رو برای کسانی که صدای ما رو میشن و ممکنه حالا به هر دلیلی مبتلا شده باشن به ویروس HIV ایجاد بکنه. من میخوام تکلیف اون ویروس هایی که حالا تا اونجا تا اون حد تکثیر شدن تکلیف اونا چیه؟ از اینجا بعد تکثیر پیدا نمی‌کنن، تکلیف چیه؟ بعد از یه مدت این ویروس‌ها دیگه از بین میرن، دفع میشن، میمیرن
دیگه، یه نیمه عمری دارن. این داروهایی که میدیم با مکانیزم‌های مختلف مثلا جلوی ورود ویروس رو به اون سلول‌های ایمنی میگیرن دیگه، نمی آره دیگه سلول گلبول اون دسته‌ای از گلبول‌های سفید رو نمیذارن وارد.
این چیزی که شما می‌فرمایید تفسیرش میشه این درمان ایدز؟
نه نه نه
پیدا شده، یعنی ما الان براش درمان داریم دیگه.
ببینید
دارو مصرف میکنه جلوی تکسی گرفته میشه بعضی مدت اون ویروس قبلی از بین میره.
نه نه
نیمه عمرش تموم
نه
شد.
ببینید نه نیمه عمر یه مقدار خب کنترلش میکنه دیگه،
یعنی پاک جلوی میشه تکسی... فرد آری از ویروس میشه کامل. خانم
دکتر آها این اتفاق هیچ وقت نمیفته.
ببینید ما وقتی که داریم در مورد تست صحبت میکنیم تست حساسیت های مختلفی داره. مثلا اگر که تعداد ویروس کمتر از 50 تا کپی در هر سیسی خون باشه، مثلا این پر ام ال باشه، اینو دیگه دستگاه نمیتونه دیتکتش بکنه، نمیتونه بشه
هست ولی دیده نمیشه
در یه حد پایین. ولی این ویروس ها به هر حال داروهایی که میدیم در اون حدی نیستن که بتونن کاملا باعث ریشه‌کنیش بشن. حالا اگر این فرد سطح ویروس خونش منفی باشه و از این روش استفاده بکنه میتونیم بگیم که به صفر برسونتش و اینها، ولی باز هم محافظت لازم هستش.
یه سوال خیلی رایج من بپرسم دیگه، من سوالاتم تموم میشه توی این بخش. خیلی از خانم حالا شما بخش HIV یا بیماری ایدز رو فهمونی که راه اصلیش و شایعش تماس جنسی پرخطر هستش،
راه الان قالبش،
در خصوص مثلا HPV ما خیلی میخونیم میشنویم که مثلا خیلی از خانم ها ممکنه مثلا از سرویس بهداشتی عمومی بویژه مثلا توالت فرنگی استفاده نکنند یا استخر نمیرن، میگن که ممکنه مبتلا به HPV بشیم. واقعا مثلا از طریق تماس نشستن روی یک توالت فرنگی یا رفتن استخر حوله مثلا خیس احیانا این HPV منتقل میشه؟
HPV از طریق ترشحات مخاطی منتقل میشه، از طریق آب استخر که به هیچ وجه ثابت شده که منتقل نمیشه. در مورد دستشویی و توالت هم مثلا همین چیزهایی رو هم که دارن میگن توی سرویس های بهداشتی، باز هم اگر ترشحات مخاطی تماس پیدا بکنه با سر شیر،
بله،
و شما اون ترشحات رو همون موقع مثلا رفتی
مبتلا بوده باشه
اون از اون طریق بتونه منتقل بشه.
ولی بالاخره این ویروس ها یه عمری دارن دیگه، یعنی خیلی هم که دووم نمیارن رو همون سر شیر،
به هر حال تا یه مدتی باقی میمونن. آها. دیگه
آخه خیلی یعنی واقعا اینجوری احتمال میره بالا دیگه، جاهای عمومی میریم دیگه آدم میترسه مثلا بریم مسافرت تو راه.
موضوع HIV و AIDS هستش. اجازه بدید که از HPV فاصله بگیریم، گرچه که مراقبت های تقریبا مشترکی میتونه وجود داشته باشه براشون با توجه به اینکه تماس جنسی نامطمئن میتونه در واقع ریسک رو بالا ببره. ولی من تا لحظه دیگه میخوام برگردم دوباره به HIV. بفرمایید
تفاوتی که متاسفانه حالا HIV با HPV داره که خود شما هم هی تاکید کردید و سوال پرسیدید. HPV تظاهرات خارجی داره، HIV نداره. آه. یعنی که HPV چون ضایعات پوستی میریزه بیرون و از این طریق متوجه میشن، توی جامعه متوجهش هستن، ولی HIV تا مرحله‌ای که برسه به ایدز و سیستم ایمنی ضعیف شده باشه و فرد تظاهرات خاصی پیدا نکنه، ممکنه از طریق جنسی هم HPV گرفته باشه هم HIV، ولی HIV رو متوجه نشه چون هیچ تظاهر بیرونی نداره.
پس تست دادن و غربالگری میتونه کمک کننده باشه.
خیلی مهمه. خیلی، یعنی همون اندازه‌ای که الان خوشبختانه من میبینم آگاهی خیلی بالاتر رفته و واقعا همه یکی از نگرانی‌هایی که دارن بهش و به ما مراجعه میکنن و ببینیم راجع به صحبت میکنن HPV هست. و خواهش من این هستش که و همون اندازه‌ای که باید میخوایم به فکر این باشید که به هر حال یک بیماری منتقله جنسی هستش، که حالا اون زگیل تناسلی هست، تبخال تناسلی هم ما داریم که حالا به نسبت کمتر، HIV تظاهر بیرونی نداره. یعنی هر وقت به فکرش هستید، به فکرش میافتید، گوشه ذهنتون باید حواستون به اونم باشه، چون تظاهرات بیرونی نداره.
متشکرم. همچنان این گفتگو ادامه داره، اما حالا وقتشه که بریم به سراغ مروه کاظم‌زاده و بخش کتابیام.
کتابیوم دقایقیه که برای یافتن پاسخ سوالات به سراغ کتاب ها میریم. در 100 سال گذشته واکسن ها چهره زندگی بشر رو دگرگون کردند. کودکانی که روزی بر اثر بیماری های مثل آبله و فلج اطفال از بین می رفتند، امروز سالم و پر انرژی زندگی می کنند. حتی بیماری‌های مثل زاتوریه که تهدیدی جدی برای سالمندان بود، حالا با واکسیناسیون گسترده تا حد زیادی مهار شدند. جالب اینجاست که وقتی نوزادان واکسینه میشن، نه فقط خودشون، بلکه اطرافیانشون هم در امان میمونن. پدیده‌ای که به اون مسئولیت جمعی یا گله‌ای میگن. به عنوان مثال بعد از معرفی واکسن پرونار در سال 2000 موارد مرگ ناشی از زاتوریه به طور چشمگیری کاهش یافت، حتی در میان افرادی که خودشون واکسن نزده بودند. اما مسیر همیشه هموار نبوده. در دهه‌های اخیر بی‌اعتمادی عمومی، هزینه‌های سنگین و قوانین سختگیرانه باعث شد تا تحقیقات واکسن کند بشه. شرکت‌ها تمایل کمتری به تولید واکسن‌های جدید دارند. بعضی از واکسن‌های مؤثر حتی از بازار کنار رفتن، چون سود اقتصادی کافی نداشتن. با این حال دوران تازه‌ای در راهه. پژوهش‌ها در زمینه واکسن‌های نو 3 برابر شده و امروز نزدیک به 1/4 کل محصولات زیست فناوری جهان را تشکیل میده. یکی از نمونه‌های امیدبخش واکسن مالاریا است، نتیجه همکاری بنیاد بیل و ملیندا گیتس با شرکت‌های دارویی بزرگ. واکسنی که میتونه روزی جان میلیون‌ها نفر رو در کشورهای گرمسیری نجات بده. پیشرفت‌های جدید فرآیند تولید واکسن رو هم متحول کردند. حالا ساخت واکسنی که قبلا سالها طول می‌کشید، ممکنه تنها چند ماه زمان ببره. مثل واکسن تب لاسا که پژوهشگران در بوستون تونستند فقط اون رو در عرض 4 ماه بسازند. اونم فقط با هزینه 1 میلیونی به جای میلیون‌ها دلار. امروز رقابت جهانی برای ساخت واکسن‌هایی در جریانه که نه فقط بیماری‌های مصری، بلکه حتی بیماری‌های پیری رو هم هدف می‌گیرند. واکسن هایی که میتونن فاصله میان سن متوسط و بیشترین طول عمر انسان رو کمتر و کمتر کنن. شاید در آینده نه چندان دور دیگه نیازی نباشه هر سال برای واکسن آنفولانزا یادآوری بشیم. تا آن روز کافیه بدونیم که همین واکسن ساده نشونه یکی از بزرگترین نعمت های بشر مدرنه. توانایی پیشگیری از بیماری، اونم قبل از اینکه زندگیمون رو تهدید کنه. کتابیوم امروز بخشی بود از کتاب طول عمر به نویسندگی دکتر دیوید سینکلر، پژوهشگر برجسته ژنتیک، که توضیح میده چرا پیر میشیم و چگونه میشه روند پیری رو کند و یا حتی معکوس کرد. او با زبانی علمی و الهام بخش از نقش ژن‌ها، تغذیه و فناوری در افزایش عمر سالم میگه. کتابی که نگاه ما به مفهوم پیری و آینده زیست انسانی رو دگرگون میکنه. ممنون که با من مروه کاظم‌زاده تا پایین این کتابیوم همراه بودید. اینجا رادیوم، صبحتون بخیر.
صبحتون بخیر. رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان. باز میگردیم به ادامه پرونده ویژه امروزمون به مناسبت 10 آذر ماه، روز جهانی ایدز، که گفتگوی خودمون رو با سرکار خانم دکتر زهرا ابتهیان، فلوشیپ بیماری های عفونی، ادامه میدیم. خانم دکتر، شما به ما یادآوری کردید که آگاهی داشتن میتونه بازدارنده باشه، بازدارنده برای همین که به کسی دیگری انتقال داده نشه ویروس، همین که در واقع بتونم برم مسیر درمان رو طی بکنم، هر چقدر زودتر در واقع مطلع بشم تقریبا میتونم بگم که ساده تر میتونم ماجرا رو پیگیری بکنم. آیا خدمات درمانی برای افرادی که مبتلا به HIV میشن یا به بیماری ایدز در واقع مبتلا میشن، آیا خدمات درمانی پوششی براشون داره؟
بله، خوشبختانه ما کلینیک هایی به اسم کلینیک مثلثی وجود داره، مراکز بهداشتی هستن که اولا که داروها رو رایگان در اختیار بیماران قرار میدن. تستایی که باید برای سطح ویروس و سطح ایمنی چک بکنن، اینها رو همه رو به رایگان و دوره براشون انجام میدن. یعنی خدا رو شکر پشتیبانی و حمایت فراوون وجود داره و خب داروها هم رایگان هستن، چون یک بیماری هستش که جامعه رو میتونه در معرض خطر قرار بده و از این بابت هیچ نگرانی وجود نداره. مهمتر از اون آگاه بودن از اون هستش که مهمه من بدونم و به موقع اقدام بکنم برش.
ما تو برنامه رادیوم پیوسته سعی کردیم که انگزدایی بکنیم از یه سری چیزایی که مفاهیمی که خیلی برای ما گاهی اوقات یه کلیشه هایی رو میسازه، مثلا راجع به مراجعه به روان پزشک، مصرف داروی روان، مثلا راجع به خیلی چیزا صحبت کردیم در رادیوم که این برچسب زدن به همدیگه رو باید ازش خارج بشیم برای اینکه جامعه سالم‌تری داشته باشیم. احسان، به نظر من بیایم همین هم در واقع راجبی صحبت بکنیم. تو تا حالا آزمایش HIV دادی؟
نه،
منم ندادم، ولی فکر کنم باید بره آدم بده. حالا من نمیدونم، خیلی
ساده است، از ازدواج HIV رو هم ارزیابی میشه؟
بله.
خب پس هستش دیگه، هست شما دیگه در واقع گذروندین.
خانم دکتر، حالا افرادی که مثلا متأهل هستن و رفتار متحدانی نسبت به هم دارن، آیا اونها هم هر از گاهی نیاز هست بدن؟ مثلا شاید از طریق راه‌های دیگه، مثلا میگم حالا شاید در
پرورده‌های خونی، مثلا
پرورده‌های خونی، تیغ آلوده‌ای که در آرایشگاه ممکن استفاده شده باشه به هر دلیلی، آیا اونها هم نیاز هست یا نه دیگه اونها خیلی اهمیتی نداره؟
توی محیط آرایشگاه یا جای دیگه اگر که بخوایم در نظر بگیریم، در صورتی که یک وسیله آغشته به خون به دست یا به بدن من بخوره که اون قسمت زخمی بوده باشه، یعنی خون اون خون با خون بدن من تماس داشته،
مثلا جایی که کار پیرسینگ میکنن یا گوشواره برای خانم‌ها در واقع قرار داده میشه، آیا اونها میتونه ریسک ابتلا داشته باشه؟
تحت این شرایطی که گفتم،
اگر یه دفعه یه خونی باشه که فرد قبلی آلوده باشه، فرد بهداشت رو رعایت
کرده
باشه،
اون با خون این تماس
داشته، دیدم یه زخمی ایجاد شده باشه تو بدنش، از ناحیه زخم اون منتقل
از طریق خون. ولی اینکه مثلا با دست دادن، با بغل کردن، با آغوش کردن، مثلا دست من بخوره، از چنین چیزایی رو از طریق تماس‌های معمولی اصلا منتقل نمیشه. حالا مثلا شما میگید تو تحت یه شرایطی مجبور شده خون بزنه، تزریق بکنه، خب چه بهتره، حالا بهتره که آزمایش بده و اینا. وگرنه همینطوری تو این شرایط کسی که در یک رابطه متعهدانه قرار گرفته و هیچ اتفاق پرخطری هم براش نیافتاده، لزومی نداره که این تست دوره ای تکرار بکنه.
خب ممکنه که برخی هم دچار وسواس بشن، هی بگن که بذار برم دوباره تست بدم، نکنه آزمایش قبلی غلط بوده. اینا فکر کنم باز از همون تاثیراتیه که روان آدم میتونه تبدیل شه به خودش بیماری دیگه میشه.
آخه تو دوران کرونا شایع بود دیگه، تست میدادی منفی بود، بعد دو هفته دیگه مثبت بود، یا اصلا یک روز بعدش میدادی مثبت بود، به خاطر و این خیلی باعث شد که افراد فکر کنن که خب مثلا دقت آزمایش ها خیلی بالا نیستش. ولی برای آزمایش حالا مثلا HIV شما فرمایید که دقت بالاست و میشه اعتماد کرد به هر آزمایش.
معمولا بله دیگه. ببینید، یک نفر بسته به نوع تماس وجود داره، یک نفر هستش که یک رابطه پرخطرش ناشناخته داشته که این فرد باید بلافاصله بیاد بررسی بشه و دارو بخوره، یعنی اینکه داروهای پیشگیرنده بخوره، بیاد اعلام بکنه که من مثلا چنین اتفاقی برای من افتاده، یا حالا چیزهای مشابه اون، یا مثلا رفتن در آرایشگاه این اتفاق افتاده، یا مثلا اینه که باید بیاد مراجعه بکنه، قشنگ ارزیابی بشه به موقع بلافاصله، نوع تماس ارزیابی بشه و بررسی بشه ببینیم که آیا
مثلا
اگر من خیلی احتمال این رو بدم، اون موقع دیگه باید مطمئن بشم که اگر که تست قربالگری اولیم مثبت شد، بعد منفی شد، دوباره مثلا حالا لازم شد تست بدم.
به کجا باید مراجعه کرد خانم دکتر؟ به همین آزمایشگاه ها میشه به طور معمول مراجعه کرد و شرح حال باید بدیم، یا
به پزشک
باید
مراجعه بکنن دیگه؟
چه پزشکی، چه رشته‌ای؟ بیماری‌های عفونی.
100% خب بیماری‌های متخصص بیماری‌های عفونی و حالا همین کلینیک‌های مثلثی که عرض کردم خدمتتون، خب اینا
خب بعد این جستجو بکنیم ببینیم در شهر ما کلینیک‌های مثلثی کجا هستن. این
خانه‌های بهداشت، مراکز بهداشتی همشون دارن، معمولاً دارن،
یعنی
در نزدیکی هر منطقه‌ای به هر حال یه مرکز بهداشتی وجود داره که این اقدامات رو انجام میدن.
خب یه جای هست فرد میگه روم نمیشه برم این مرکز بهداشت، دیگه همه شهر مطلع میشن، خبردار میشن.
خب به پزشک مراجعه کنن.
به پزشک مراجعه بکنن. یعنی
به ولی خب مراجعه بکنن دیگه. خیلی زود مراجعه باید بکنن.
مسئله سر اینه که اول از همه ما باید این برچسب رو بذاریم.
24 ساعت بیان مراجعه بکنن. برچسب ببینید، من بعضی موقعا باید ببینم که به فکر یه قضیه باشم و راحت برم بررسیش بکنم و جلوشو بگیرم و زندگی نرمال داشته باشم میارزه، یا به این که بترسم که چه اتفاقی قراره بیفته. برچسب بیام واقعیتش وجود نداره. تنها گروهی که باید از این وضعیت مطلع بشن اعضای خانواده شما من جمله شریک جنسی شما هست.
خب این در واقع یک مسیر متحدانه است نسبت به ابتلا به ویروسی که الان میفهمید که با شرایط درمانی موجود قابل کنترل هستش. حتی فرد میتونه ازدواج خودش رو دنبال بکنه، مسیر زندگی خانوادگیش، بله. حتی بچه دار بشه، چه مادر چه پدر، اگر هر دو مبتلا به ویروس باشن، مبتلا به بیماری هم شده باشن و مسیر درمان طی کرده باشن. خیلی متشکرم از آگاهی رسانی که کردید خانم دکتر. اگه نکته کنکوری مهمی هست که لازمه بدونیم به ما بگین.
همین، فقط
مراجعه به موقع،
مراجعه به موقع و وقتی که به فکر HPV هستن بدونن که HIV بیماری هستش که در ابتدا خاموشه و این یک خاموشی خطرناکی داره که میتونه همه اطرافیان رو به خطر بندازه. صحبت کردیم که از طریق محصولات خونی، ببینید وقتی که سطح ویروس بالا باشه از طریق ترشحات بزاق هم میتونه این قضیه انتقال ویروس صورت بگیره، یعنی از این ترشحات بدن هم ویروس قابل انتقال هستش.
ولی باید در واقع گیرنده هم گیرنده فعال باشه دیگه.
بله،
یعنی
دیگه
از راه مثلا دست دادن
دهان
و...
هم میتونه منتقل. نه دست دادن، نه دست دادن نه.
بسیار خوب، متشکرم دکتر زهرا ابتهیان، فلوشیپ بیماری های عفونی. امروز و در این برنامه در روز جهانی ایدز همراه ما بودید برای اینکه این آگاهی بخش عمومی رو انجام بدیم. خیلی ممنونم از شما که همراه ما بودید. یه سوال خیلی کوچولو سریع بپرسم، یک دقیقه کمتر زمان داریم. خود شما با افراد مبتلا در ارتباط هستید، خود شما نگران نیستید که مبتلا بشید؟ یعنی این برای شما استرابی ایجاد نمی‌کنه به عنوان یک متخصص؟
ببینید یه مسئله خیلی مهم حمایت فردی مثل من هستش که با چنین بیمارانی سر و کار دارم. من به نظر من از همون راه‌های انتقالی رو که عرض کردم خدمتتون منتقل میشه. من به شکل دیگه این افراد رو ندیدم واقعا و بغلشون میکنم و به هر حال اون رابطه‌ای رو که با بقیه دارم و باشون دارم نه اصلا، حالا به هر حال اون احتیاط در همون زمینه‌ای که باید باشه.
متشکرم از شما. من سیاوش سفاریان پور هستم به اتفاق احسان مرجو و سرکار خانم سلماز ادیبی تهیه کننده ارجمندمون. برای شما بهترین ها رو آرزو میکنیم. آگاهی رو حد فاصل خودمون با اچ آی وی قرار بدیم. روز و روزگار بر شما خوش.